أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باري الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
وصحبه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصفا. بحث ما در نظام تشکیل خانواده به اینجا رسید که در صدد کشف این نظام تشکیل برآمدیم و سراغ نوع نظم مباحث مطرح در کتب فقهی بزرگان قدمای ما بودیم و از اختلافاتی که در نوع چینش مطالب ملاحظه شد به این نتیجه رسیدیم که فقهای ما با اینکه عنوان را روی نکاح قرار دادن، اما ذهن اونها یا اون گرایش اونها به سمت تبیین نظام تشکیل خانواده بیشتر بود تا صرف رابطه محرمیت یا رابطه تصحیح رابطه جنسی بین دو زوج باشه، به دلیل اینکه مجموعه احکامی که مطرح میکنن در باب نکاح، هم از مقدمات نکاح و انواع عقد نکاح و آثار عقد نکاح، اینها دست به دست هم میدن و به ما این را میفهمونن که اینها عنوان را اخص گرفتن. نکاح چه به معنای عقد چه به معنای وقتی باشه، این اخصه، ولی اخصی است که این رکنه، یعنی رکن اساسی، یعنی اون حلقه وصل همه این بحث مفصل تشکیل خانواده، اون بیت القصید یا اون مفصل یا اون شاه کلیدش همین بحث عقده که مشروعیت میده به رابطه دو فرد، و بقیه بحث ها یا حکم مقدمات داره یا حکم آثار داره، یعنی رتبهش رتبه مقدماته یا رتبه آثار. خب بحثی هم پیش اومد که ازدواج دائم و موقت که قسیم هم هستن و ظاهراً در عرض هم مطرح میشن، این نکته را اشاره کردیم که شارع مقدس میره به سمت ما را میبره به سمت تثبیت و نهادین کردن ازدواج دائم و ازدواج موقت، هرچند در عرض ازدواج دائم مطرح میشه از لحاظ احکام، ولی از لحاظ رتبه یا از لحاظ اهمیت، اهمیت ازدواج دائم را نداره. راه حل مشروع برای زمان بحران و غیر بحران، یعنی دایرش وسیع‌تره، مخصوص به مثلا به افرادی که مشکل دارن در ازدواج دائم یا در شرایط بحرانی قرار گرفته باشن، مخصوص به اون نیست. با اینکه عام از لحاظ قلمرو و خصوصیات اجرا نداره و سبکتر از لحاظ شرایط بر زوجین، تعهداتش کمتره، ولی اتجاه شریعت به تعبیر شهید صدر، یه بحثی داره شیخ صدر در کتاب الاسلام یقود الحیا جزوه دوم بحث اتجاه و تشریع. میفرماید فقیه در منطقه الفراغ، در اون جاهایی که دست فقیه باز گذاشته شده تا خودش به تناسب نیاز زمان موضعی مناسب برای دولت اسلامی اتخاذ کنه تا مشکل را حل کنه یا از بنبست بیاره بیرون، اینجور نیست که فقیه آزاده هر جوری دلش بخواد یا هر جوری به فکرش برسه بیاد یک تصمیم بگیره، چون میگه منطقه الفراغ هیچ قانونی هیچ ضابطه ای نیست. نه، اونجا مجموعی از ضوابط هست، یکی از ضوابط اتجاه و تشریع، یعنی فقیه باید ببینه شریعت یک اهداف تعیین شدهش چیه، دو تشریعات به چه سمت و سویی دارن ما را میبرن، در همین سمت، در همون سمت و سو بیاد از آراء و گزینه های متعدد اون گزینه انتخاب کنه که با اهداف و با اتجاه و تشریع سازگار باشه. حالا اینجا اگر ما اومدیم از مجموعه بحث های فقهای خودمون، علی رغم اینکه بحث ازدواج موقت در عرض ازدواج دائم از لحاظ فنی، یعنی تقسیمات علمی در عرض هم مطرح میشن، قسیم هم هستن، ولی در رتبه قسیم هم نیستن. به عبارت دیگر اینجا ممکنه فقیه صلاح بدونه که موانعی یا شرایط بیشتری در یک جاهایی، در یک فرصتهای زمانی شرایطی خاص اضافه کنه برای ازدواج موقت که جوانان را به سمت ازدواج دائم هدایت کنه، چون از لحاظ شرعی دستش بازه هم برای مطلق نگه داشتن این ازدواج موقت، هم از لحاظ محدود کردن. مثلا میبینه که اگر ازدواج موقت را که عنوان و حکم اولیش در عرض ازدواج دائمه، همه جوانان به سمت ازدواج موقت برن و به تشکیل خانواده نانجامه، یعنی یک فاجعه جمعیتی به وجود بیاره به دلیل اینکه تعهداتش کمتره و جوانها در شرایطی قرار گرفتن که کمتر زیر بار میرن. خب اینجا فقیه چه بسا صلاح بدونه محدود کنه یا الزام کنه به عنوان ثانوی ازدواج دائم را، یا ازدواج دائم را، ازدواج موقت را مشروط به ازدواج دائم بذاره. کسی که ازدواج دائم داشته میتونه ازدواج موقت داشته باشه، دستش بازه. چرا؟ بر چه اساس؟ به خاطر اینکه او اتجاه و تشریع را، جهتی که تشریع دنبال میکنه اون اتجاه را باید دنبال کنه. آیه شریفه که تلاوت کردیم، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، از این بشر خداوند رابطه با رابطه زوجیت، چون این نسبیت و سببیت بدون رابطه زوجیت حاصل نمیشه، با رابطه زوجیت شرعی که حاصل میشه، از این رابطه زوجیت، انشعابات رابطه زوجیت دو جور انشعابه، یه انشعاب نسبیه، فرزندانی که به وجود میان از این زوجین، و یه رابطه سببیه. این رابطه سببی بر اساس علقه زوجیته. خب دختر ازدواج میکنه، رابطه زوجیت وجود، پسر ازدواج میکنه، رابطه زوجیت وجود میاد، از این زوجین فرزندانی به وجود میان، رابطه نسبی به وجود میان. اصلا گویا هدف از آفرینش انسان، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سرا، روند تکاملی یا حرکت جامعه بشری که از آب انسانی به وجود می آید و مخلوق می شود، خلق من الماء بشرا، آب که مایه حیاته و اصل حیاته، این آب منتهی می شه به ایجاد یک انسان، یک بشر، این بشر منتهی می شود به دو رابطه سببیت و نسبیت. خب در آیات دیگر فرموده خلقناکم من ذکر و انثا،
که این رابطه سببیت بین اینا وقتی وجود میاد، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این دو تا آیه کنار هم بذاریم، اصلا مسیر تشکیل این کانون خانواده و تولید نسله و تکاثره. و بث منهما، در سوره نساء میفرماید و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، در ازدواج موقت همچین اصراری و الزامی بر اصراری برای تولید نسل وجود نداره، اصراری برای وجود نسل و تولید نسل وجود نداره، حتی میتونه مثلا عدمش رو شرط کنه، یا در ازدواج موقت میتونه عدم رابطه جنسی رو شرط کنه و میگن مخالف مضمون عقد و محتوای عقد نیست، چون ممکنه هدف ازدواج موقت فقط ایجاد محرمیت باشه، یعنی همه آثار را مترتب نکنه، برخی از آثار را بر این عقد مترتب کنه. بنابراین اگر گفته شود اتجاه و تشریع به این است که جامعه بشری رشد کنه، و رشد جامعه بشری معلول و مرهون تشکیل خانواده به صورت یک کانون پایدار، یعنی ازدواج دائم. حالا اینها دیگه روش‌های دیگری است که با ازدواج موقت طولانی مدت یه چنین رابطه ای بود. یعنی به بار دیگر عنوان ازدواج موقته، ولی معنون و محتوا به سمت یک ازدواج پایداری که تناسل در او وجود داره. باز میگیم این در اتجاه تشریع داره قرار میگیره، یعنی به کارگیری ازدواج موقت برای این تشکیل کانون خانواده ای که تولید نسل در او هم به عمل بیاد و تربیت در او حاصل بشه، و اون لتعارفوا و ان اکرمکم عند الله اتقاکم هم در او به نحو احسن محقق بشه. پس در اینجا اگر کسی متوجه این نکته بشه، میتونه ازدواج موقتی که برای حالتهای اورژانس یا غیر اورژانسی که اگر به گونه ای بشود که بشه یک پدیده عمومی که کل ازدواجهای دائم را یا از بین ببره یا ناپایدار کنه، که این باز از آسیب و از خطراته که اگر کسی اون اتجاه و تشریع و هدف تشریع را بفهمه، یعنی فقیهی که متوجه این بشه، نمیگذارد، نباید بگذارد که چنین اتفاقی در جامعه بیفتد. این از همون مواردی است که اگر هدف و اتجاه را ما بفهمیم، چگونه روی اجرای احکام میتونه اثر بذاره. یعنی در از لحاظ فقهی عنوان اولی و حکم اولی این است که این بدون هیچ مانعی، بدون هیچ شرطی، این ازدواج موقت میتونه یک پدیده عمومی بشه در یک جامعه، ولی اگر این ازدواج دائم را ریشه‌کن کرد یا از بین برد یا محدودش کرد به گونه ای که به خود جامعه، به موجودیت جامعه، به استقرار جامعه، به تکامل جامعه لطمه خاص وارد کنه، آیا فقیه میتواند و چه بسا لازم باشد در اینجا قیودی و شرایطی جدید از باب ولایت امر که مجاز است ولی امر به تناسب شرایط زمانی و مکانی تصرفاتی و عناوین به عناوین جدیدی، عنوان اضرار، عنوان حرج، عناوین مختلفی که برای جامعه به وجود میاد، شرایط جدیدی را اضافه کنه یا موانعی ایجاد کنه، یا مثلا بیاد ازدواج موقت را مشروط کنه به ثبت، به ثبت محضری. در صورتش ثبت محضری قابل قبوله، وگرنه مثلا مؤاخذه خواهد شد فردی که ازدواج موقت بدون ثبت محضری کنه. و یکی از دلایل این که بعضی ها در بعضی از اصول اومدن و این را منع کردن و روی منعش اصرار میکردن، همین بحث اختلاط انساب و گم شدن انساب و در نتیجه حالا اونا بعضیش ممکنه اهداف سیاسی هم داشته، این که اومدن ازدواج موقت را منع کردن و خلاصه تحریم شد و به عنوان سنت سیئه موند در جامعه اسلامی، خصوص در جوامع غیر شیعی که او را در حد زنا الان حساب میکنن، هرچند نمیگویند که زناست، در حکم وقتی به شبه ممکنه حسابش کنن. اصلش انگیزش احتمالا یکی از انگیزه ها میتونه از لحاظ تاریخی، یکی از انگیزه ها این بود که فرض کنید مثلا در یه برهه زمانی در شرایطی سربازان اسلام اینها وقتی میرفتن برای جهاد در شرایط در تنگنا قرار میگرفتن و میافتادن توی خط ازدواج یا مثلا نکاح اما یا حالا ازدواج موقت و از وظیفه اصلی خودشون باز میمونن، در حالی که این به عنوان یک عامل مساعد و یک نیروی کمکی میبود برای حل مشکل، یه مشکل جنسی یا مشکل فرض کنید روحی روانی برای افراد، بعد این تبدیل بشه به جای درمان تبدیل بشه به یک آسیب. خب فقیه میتونه در برابر این آسیب موضع بگیره و مشکل را به طور موقت در جایی در زمانی در مکانی به گونه ای حل کنه که در احکام برای احکام اولیه حکم ثانویه موقت و محدودی بار بیاره و در نتیجه در محدوده منطقه الفراغ خودش تصرف کنه.
یعنی هدف شریعت
دو تاست، ۶۰۰ دو عنوان میگن، یکی هدف اهدافی که تشریع داره، دو اتجاه تشریع. اینجا الان مثالی که من زدم توضیح بدم که ذهنتون باز بشه، اینجا اومد گفت که هدف از اصلا کل ازدواج و تشکیل جامعه و تشکیل خانواده این است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ما میخواهیم بستری برای شما به وجود بیاریم که این تقوایی که اساس نجات شماست در این زندگی دنیا و آخرت، این تقوا به عمل بیاد، بلکه در مسیر تقوا به مسابقه بپردازید. این هدفی است که ما از کل این نظام تکوین و تشریع داریم برای شما، ما میخواهیم شما رو تربیت کنیم، تربیت شما به این است که به تقوا برسید و بلکه در مسیر تقوا با هم به مسابقه بپردازید. اتجاه تشریع این میشه که برای اینکه چنین چیزی تحقق پیدا کنه، ما شما را دست شما را باز گذاشتیم برای انواع رابطه جنسی، برای موقت، برای دائم، برای متعدد، برای نکاح اما، همه اینها را ما بهتون اجازه دادیم. ولی بدانید ما به این سمت داریم حرکت میکنیم که ازدواج دائم رکن اصلی این رابطه است و میخواهیم اون محور قرار بگیریم. با محوریت ازدواج دائم بقیه ازدواج ها برای حل تنگناها و مشکلات و اضطرارها و حالتهای اورژانسی قرار داده میشه، چون شریعت بناس کامل باشه، همه حالتها رو در بر بگیره و در تنگنا نباشه این جامعه بشری. پس اگر شما بیایید و این را برعکس کنید، اصلا بر ازدواج موقت بذارید و نفی ازدواج دائم عملا شرعا نمیگید حرامه، ولی میگید ما حوصله نداریم، ما امکاناتش نداریم، ما دوست نداریم، چون مسئولیت آور تعهد آوره، این شما را به اون هدف نمیرسونه. یعنی اتجاه تشریع را شما جابجا کنید، به جای محوریت ازدواج دائم به ازدواج موقت محوریت بدید یا به نکاح اما مثلا محوریت بدید. اینا همش راحل های موقت و محدوده و زودگذره، ولذا اینها به عنوان چی؟ کمک های اولیه در کنار اون معالجه اصلی و اون درمان اصلی برای نیازهای اجتماعی شما و جنسی شما و روانی شما قرار داده شده. ولذا آیات کریمه وقتی فرمود لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی میاد روی ازدواج دائم ما نور میده، یا اون آیه‌ای که در سوره فرقان می‌خوانیم الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یعنی اصل بر یک ایجاد قانون زوجی کانون خانواده‌ای که بر اساس یک زوجیت مستقری که زاد و ولد درش میشه، ذریه ازش به وجود میاد و اینها به طور هماهنگ به گونه‌ای حرکت میکنن که به مرحله امامت متقیان برسند و آرزو کنن این امامت را، این اتفاق باید بیفته در جامعه بشری. و لذا همه تشریعاتی که داده میشه و تعیین میشه با توجه به محوریت این چنین ازدواجی، پس شد اتجاه تشریع ازدواج دائم. اما ازدواج های دیگر، ازدواج های اقماری، اینها به عنوان قوانین کمک کننده به رسیدن به اون ازدواج دائم و مطلوب هست. بفرمایید.
میشه این مثال دیگه ای از الان این همین بحث اقتصاد تشویق در این حال که مثلا میخواد به هدف من از این برک برده هرچی دنبال اون هست، خودش متعارض میشه با این بود. مثلا برسون اگر تشکیل خانواده نکنم و اتخاقومه، این اتخاقوم با همین هر گونه فهر برداری جنسی رو آزاد کرده که شما میتونید چه موقت چه داره.
بله.
بعد میخواد بیاد بگه با ما هدف اینه. اتجاه تشریع یعنی چی اینجا؟ یعنی هدف برقراری اینه که تقوا ایجاد بشه؟
نه. با سوال آقای کرمانی رو بشنویم تا بعد من جوابتون رو بدم.
مثلا من میگم مثلا چه ضرورتی داره؟ خودش اقماریه. یعنی در 1400 سال پیش همچه اتفاقی که الان و فکر نمی کنم هم
که چه اتفاقی؟
مثلا ازدواج موقت میشه، از ازدواج دارد میشه، مثلا
میدونی چرا نشده؟
نشده.
چرا نشده؟ چون در تشریع، یعنی خداوند مشرع به گونه اینا رو طراحی کرده که الان عملا ازدواج دائم محور شده و اصل شده و اصلا بشر به سمت اون آرامش و سکون و راحتی، راحت طلبی داره میره، لذا متناسب با اون نیاز این طراحی شده.
آها، بس چه نیازی مطرح کنیم؟ غریزه انسانی خودش به این سمت
فرع
حرکت میکنه.
نه خب همین قابل دستکاریه. شما میدونی الان دستکاری ژنتیکی میکنن، درست؟ میتونه در یه جامعه فرهنگ سازی به سمت رو گفتین، در بعضی از جوامع شیعی به خاطر مبارزه با بدعت خلیفه دوم میگن اصلا همه ازدواج های دائم ما موقت میخواییم باشه. خب حالا این اونها چون به قول خودشون در تشیع اصیل بودند و پایدار، ازدواج موقت طولانی در حکم دائم، مثلا آن وقفایی که وقف 100 ساله مثلا یا اجاره 100 ساله موقوفه میکنه که چیزی شبیه ملکیته و از لحاظ ارزش هم میبینید نزدیک به اون ملک تلق مثلا محاسبه میشه. چرا؟ چون اون حالت ثبات و پایداری رو داره. اما اگر موقت بود مثل اجاره، مثل یک زمین اجاره ای شما هیچ وقت مالکش که نمیشید، لذا اصلا همچین باهایی پیدا نمیکنه. ازدواج موقت های طولانی مدت چیزی شبیه دائمه، خصوص اگر توش شرط کردن، هم ارث وراثت توش شرط کردن، ارث بری رو شرط کردن، اگر مثلا تولید نسلی در شرط کنن، زوجین میتونن شرط ها رو بکنن. خب عنوان ازدواج موقته ولی محتوای ازدواج دائم شد، درست؟ ولی اگر الان همین را توی جامعه فعلی، یعنی جوانان ما در یک منطقه با توجه به این فرهنگ و احساس کنن که ازدواج موقت دست اونها را باز می‌داره برای فرار از مسئولیت‌های فراوان و سنگینی که در شما می‌دونید تشکیل خانواده در بعضی از این جوامع اینقدر سخته و مشکل آفرینه که اون بحث فرار، اون آسیب فرار از ازدواج دائم را در خیلی از جوامع فعلی ما شیعی و سنی داره این را فراهم میکنه. یعنی وقتی که جامعه نمیدونم موبایلی ما و جامعه اینترنتی ما و قراری این ارتباطات مجازی که بعضی از بزرگان فرمودن این ارتباط حقیقی اصلا مجازی نیست، وقتی شما با طرف صحبت میکنید عکسش میبینید، حتی بعضی از ارتباطهای جنسی هم ممکنه انجام بگیره توی این مثلا فضای اینترنت، این که داره تبدیل میشه به یک حالت طبیعی. وقتی که اینطور شد شما نمیتونید بگید آقا چون 14 قرن تا الان هیچ وقت این ازدواج دائم موضع خودش و جایگاه طبیعی خودش از دست نداده و به عنوان یک رکن اساسی مونده پس همینطور خواهد ماند. نه، ممکنه بگیم که آقا ما آینده شناسی کنیم و بگیم که اگر به این روند جامعه ما حرکت کنه که از آسیب‌های این تحولات تکنولوژیکی که ما الان داریم به این سمت داره میره که داره کانون خانواده رو میپاشونه. اگر اینجوری شد فقیه اینجا باید شستش خبردار بشه، این آژیر خطر رو متوجه بشه و بیاد سریعا اقدام کنه، نگذارد که تکنولوژی بیاد و ما را جلو بزند به گونه که جا به جا بشه، بشه ازدواج دائم یک حالت نادر و ازدواج موقت یک حالت هنجار و طبیعی.
و جا به جا این که محدودیت یعنی بیاد فقیه محدودیت ایجاد کنه برای ازدواج موقت، خب بره دنبال ترویج ازدواج دائم و آسان کردن.
آفرین، ما که اینه نگفتیم، ما که
چرا بیاییم محدود کنیم؟
نه، ما که در صدد الان که ما جای فقیه ننشستیم، ما داریم میگیم ما میخوایم یه چیزی رو کشف کنیم یا یه چیزی رو میخوام تثبیت کنیم، نهادینه کنیم، بگیم آقا ازدواج دائم اصله. اگر بنابراین اگر این مفهوم شد جا افتاد که اتجاه تشریع بر نهادینه کردن ازدواج دائمه که بوده و هست و انشالله خواهد بود، خب فقیه آسیب ها رو ببینه و احساس خطر کنه، در کنار این که بیاد ازدواج چرا باید ازدواج دائم جوان ازش فرار کنه، باید علتیابی و ریشیابی بشه، مثلا سنگین شدن مهرها، مثلا فراهم نبودن مسکن، مثلا فراهم نبودن منبع درآمد برای جوان و علل دیگر و قوانینی که قوانین سختی که گذاشته شده و شرایط ازدواج دائم را اینقدر سخت کرده که جوان ترجیح میده که زیر بار این شرایط نره، اینها همش که اصلاح میشه هیچ، یعنی اضافه بر اینها، خب فقیه اگر صلاح دید به این که این حالت ازدواج موقت را معلق کنه به نوعی، یعنی اون را سخت کنه، یعنی بمونه این آزادی شرعی بماند ولی چارچوب بهش داده بشه، همونطوری که الان میبینیم در جمهوری اسلامی ازدواج ایرانی با غیر ایرانی خب در شرایط خیلی سخت بود، در شرایطی هم خیلی ساده بود و در شرایطی میبینیم میگه خیلی خب ما این ازدواج اجازه میدیم به شرطی که یک آسیب سیاسی به کشور وارد نشه، یعنی کی با کی ازدواج کنه، اینجا ستادهای امنیتی سازمان امنیتی مطمئن بشن از اینکه کسی که اینجا میاد و اقامت یا مثلا بخواد توطن رو انتخاب کنه آسیبی برای کشور به وجود نمیاره، یک دو این فرد را ما میگیم به شرط که این ازدواج ثبت بشه و اجازه از وزارت کشور بگیره این ازدواج قابل قبوله و رسمیه، در حالی که در قوانین شرعی ما یعنی در متون اولیه اون هیچ یک از این شرایط وجود نداره.
چون این قابل توجیه نیست به خاطر اینکه خود ایرانی هم همچین زمینه ای داره، یعنی مثل فرق نمیتونه با خارج.
اجازه بدهید حالا
این فرض شما اگه واقعا تا این حد میخواد برسه خود شرع مقدس حتما پیشبینی میکرد و برنامه هم برایش ایجاد میکرد، یعنی کل نسل بشری اگه خدا برنامه درست نمی‌کرد براش دیگه هیچ چیز.
نه ببینید شما بین دو مطلب خلط می‌کنید.
فقط اینو بگم خدمت لدسکن الیها و لتعزیز
اتقاكم
ان الله اتقاكم.
بله.
هذول این استفاده نمیشه برای ازدواج دار. و من آیاتها جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. سکن. آرامش خب حتمت دائمی نیست که اصلا تو دنیا آرامش دائمی مانا داریم، الان جناب آقای کریم تو حرم یه نیم ساعتی برید اونجا خود آرامشی پیدا میکنید، شارج میشید بیاید بیرون با روحیه خیلی قوی،
من تعجب میکنم. ببینید کسی که منطق خونده، کسی که منطق خونده از اثباتش بخواد نفی ما ادا کنه، یا از یک موردی که ما داریم میاریم بعد میخواد میگه موارد دیگر هم مشابه داریم، پس این دلیل نمیشه. ببینید یعنی یه اشتباه فنی الان شما در استنباطتون دارید میکنید، اینه دقت کنید. ببینید وقتی ما داریم میگیم فقیه، ولی یه فقیه میتونه اینجا شرایطی بذاره برای محدود کردن ازدواجی که مطلق در اصل شریعت، ولی به دلیل اینکه در مقام ولایت امر قرار گرفته و مصالح جامعه اسلامی را داره در نظر میگیره و این ازدواج، این رابطه زوجیت در این نظام اسلامی اگر آسیبی به نظام میخواد وارد بشه میتونه جلو این آسیب را بگیره. ما اینه داریم میگیم. شما چرا به چیزای دیگه نقض میکنید؟ میگیم این از لحاظ قانونی برای فقیه ممکنه، از لحاظ شرعی، از لحاظ فنی، از لحاظ علمی، یعنی با ادله فقهی فقیه میتواند استناد کند به این که این محدودیت هایی که در متن تشریع نیامده در منطقه الفراغ ایشون بیاد این محدودیت ها رو ایجاد کنه. این کجاش اشکال مثلا فنی علمی داره؟ معناش این نیست که پس از این نتیجه بگیریم تمام آنچه که جمهوری اسلامی در زمان ولی فقیه در اینجا از محدودیت هایی که ایجاد کرده که در متن اون نمیدونم بحث ازدواج نیامده، همه اینها مثلا اینا درست نیست. کی میخواد این نتیجه رو بگیره؟ نه ببینید، نه ببینید، ما بحث علمی میکنیم آقای چیز، بحث سیاسی نمیکنیم، بحث علمی میکنیم. تو این بحث علمی ما دنبال کشف نظام تشکیل خانواده هستیم. یک، تو این نظام تشکیل خانواده گفتیم یک بحث محوری و کلیدی هست، اون بحث ازدواجه، بحث نکاحه. این بحث نکاح اینم نظامی داره. حالا اگر ما اومدیم و از لابلای بحث های فقها و از لابلای آیات و روایات به این نتیجه رسیدیم که آقا در اینجا یکی از این ازدواج ها اصله و محوره، بقیه ازدواج ها با اینکه مشروعاً اینا گزینه دوم سوم هستن، اینا گزینه اول نیستن، کجای این حرف مثلا با اون ان اکرمکم عند الله اتقاکم سازگار نیست؟ اونجا اتقاکم کجا آورده؟ در سیاق بحث تشکیل خانواده و تشکیل جامعه اومده، اون هدف نهاییه. ببینید شما دقت نمی کنید.
من نگفتم سازگار نیست، من میگم هر دو سازگارن.
دقت نمی کنید. میگه داره میگه آقا ببینید، یه بار میگه تقوا، میگه آقا شما برو قصاص کن تا به تقوا برسی، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. در این سیاق نبوده، در سیاق تشکیل خانواده و تشکیل جامعه بشری در این بستر اومده گفته ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی قرائن ما متوجه نمیشیم، داره میگیم این اتقاکم اینجا آورده.
حالا قرینه وجود نداره این پیدایی که بس تبارد نسل هم ازدواج موقت و ازدواج دائم شریکه.
بله امکان داره. خب من همین شبهه رو جواب دادم، پس کجا بودید؟ ببخشید، گفتم که میتونی در ازدواج موقت شرط کنی تولید نسل رو، میتونی نفقه رو شرط کنی، میتونی ارث شرط کنی. دارم میگم ولی این حالت طبیعی نیست، این حالت غیر طبیعیه، یعنی یه چیزی زائده بر اصل تشریعه.
شرط بدون شرط نمیشه؟
بدون شرط نه توالد هست، فقط محرمیت. بدون شرط میتونه در حد محرمیت ازدواج موقت رو انجام بده، حتی بدون رابطه جنسی. این یه بحثه. یا رابطه جنسی باشه، بگه به شرطی که من فرزنددار نشم، به شرط عدم داشتن بچه. اما شما در بحث چیز، در بحث ازدواج دائم، اونجا بحث عزل مطرح در فقه که آقا عزل بدون اذن زوجه چجوری میشه؟ آیا ممکنه یا ممکن نیست؟ یعنی چی؟ معنای این حرف این است که او طبیعتش اقتضای چی داره؟ اقتضای ارتباط جنسی داره، اقتضای تناسل داره، بچه دار شدن داره، اقتضای نمیدونم سیراب شدن از آنچه که مرد میخواد از او سیراب بشه از لحاظ جنسی داره. میگه همه اینا رو باید مراعات کنی تا چی بشه؟ تا اینکه شما بستری فراهم کنید، یعنی این رابطه زوجیت بستری بشه برای ایجاد یک کانون گرم با عاطفه با محبتی که در او افرادی رو شما رشد بدی، پرورش بدی، با تقوا بشن، بلکه در مسیر تقوا با هم به مسابقه بپردازن. یعنی اینقدر شما باید جلو بری، یعنی جامعه ما کانونهایی که جامعه رو تشکیل میده اینقدر باید این بستر به گونه ای باید تهیه بشه، فراهم بشه که همه آنچه که گفتیم بجعل بینکم مودت و رحمت، این مودت و رحمت بدون ازدواج الان و بدون عقد بین افراد حاصل نمیشه به معنای خاصی که الان شما برای مودت تو ذهنتون هست. خب یه رابطه محبت بین دو فرد به وجود بیاد بدون رابطه جنسی میشه یا نمیشه؟ یا رابطه بین برادر و خواهر رابطه محبت باشه، اینا نقض نمیکنه این را، ببینید اثباتش نفی معهدا نمیکنه. داریم میگیم که میگه آقا ما این کانون را گفتیم قانونمند کردیم که این کانون را به وجود بیاری و خداوند مقرر کرده به طور تکوینی، به طور تکوینی مقرر کرده که اگر این رابطه علقه زوجیت به وجود بیاد این سکن میشود، مودت و رحمت به وجود میاد، که اگر اینها به وجود اومد بچه های شما از لحاظ عاطفی سیراب میشن، وقتی از لحاظ عاطفی سیراب شدن عقده ای بار نمیان، وقتی عقده ای بار نیامدن آدم های سالمی خواهند بود، وقتی آدم های سالمی بودند اینها در مسیر تقوا قرار میگیرن، بلکه در مسابقه در این مسیر میتونن پیشتازی کنن تا به امامت متقین برسید. این سیکل، این سیکل مرتبطه به هم، این چه اشکالی از لحاظ ذهنی یا فنی به وجود میاره که ما بریم مثلا اصل را، اون شاخه اصلی تشریع را رها کنیم، بعد به شاخ و برگ ما بپردازیم، بعد رو شاخ و برگ بیاییم اونجا مثلا انقلت مثلا به وجود بیاریم. من در صدد کشف اینم. حالا اگر شما میبینید با این کشف نمیشه خیلی خوب، شما برید راه دیگه پیدا کنید برای اینکه ببینید اصل در تشریع چیه، یا میگید هیچ اصلی وجود نداره، من میگم نه وجود داره. کاری که فقها کردن و اون چی که فقها دارن به ما الهام میبخشن در تقسیماتشون برای انواع ازدواج و آیات قرآنی که داره در کنار هم وقتی قرار بگیرن هدف و اتجاه تشریع دارن بیان میکنن، تا اینکه شمای فقیه در تگناها بدونید باید به سمت سوی چه چیزی باشید. این دو کلمه است و سلام. مفهوم بود بود، نبود ببخشید دیگه، بیش از این زبان من الکنم من.